بسم الله الرحمن الرحیم المستغاث بجلال سیدنا. خب بفرمایید پاسخ بدین به این مستشکلی که اینجا آمده به مهمانی و از شما سوال میپرسه که اگر خدای قادر متعال مهربانی هست این همه مشکلات بر چیه؟ جواب بدین. بله بفرمایید. نظام عالم تحکیم و تشریع و من توضیح بدین در حد دو خط منی که نمیدونم.
عالم تحکیم یعنی عالمی که انسان هیچ اختیاری نداره و فقط اراده و خواست خدا بوده، اما عالم تشریع خدا خواسته که با اراده و عقل انسان انجام بگیره. این وقت شرعی که ما میگیم اون عالم تحکیم راه نداره، همش خیره. اما
حالا
تشریعی که
مثلا
خدا به انسان،
از کجا میگه همش خیره؟ وقتی که من میبینم این بچه دچار این مشکل میشه، این بچه چه گناهی کرده؟
خب این الان عالم تشریعه دیگه، بعدم اینکه خب اشتباهی که در مادرش بوده، این خدا
باشه، این بچه چه گناهی کرد؟
بچه هیچ گناهی نکرده.
خب ولی این شر برای بچه دیگه. خب این بچه ای که میره باش، این الان این شر هست برای این بچه‌ای که میره تیکه تیکه میشه یا نه؟
شره؟
من نمیگم، ایشون میگه، من که میگم شره. چرا شر نیست؟ تیکه تیکه شدن شر نیست؟ تعریفتون از شر چیه؟ میگم همین گرفتاری، اذیت شدن، ناراحت شدن،
یه لحظه منفجر میشه، یه اذیتی نمیشه. اگر شر آینده است که تو آخرت و دنیای بعدی و اینها براش دومش مشکل وجود داره، نه خدا طوری برنامه‌ریزی
نه، الان من به اون دنیا کاری ندارم. ببخشید الان ایشون دارن میگن بابا اون که تو میگی شره که از اون یه لحظه است منفجر میشه، تموم شه خیالش راحت، بی خودی بردارم این همه برو خواستگاری و خواستگار بیاد، این درد ضرور هم نداره.
خب حالا یه نوعیش مثلا بچه‌ای که فرض کنیم معلول به دنیا میاد، خب اون که واقعا سختی میکشه.
این که تایید حرف منه.
بله.
من میگم اونم شره، اینم شره. چرا شر نیست؟ این بچه دوست داره بزرگ بشه، لذت ببره از زندگی. شما که نمیدونی اگه بزرگ بشه منحرف میشه یا نمیشه، بعدم حالا میخواد خودش منحرف شه، میخواد از زندگی لذت ببره در حال انحراف.
نه اینا شر زاد،
چون اینجوریه شما میخواید زودتر عملیات انتحاری انجام بده.
اینا هم هستش که گفتیم اینا شر ذاتی نیست، یعنی شریه که با اون مثلا اختیار آدم ها بود، اون بچه که معلوله تقصیر پدر مادرش مثلا بوده، یا اونی که همین منفجر شده
بچه‌ای که معلول تقصیر پدر مادرش.
اگر معلول
باشه، بله
معلول شهور عالم تکوین میشه، کسی که از اول معلول مثلا به دنیا میاد نقص عضوی داره، ولی
یعنی دیگه واقعا تقصیر خداست دیگه. آخه شما جلوتر گفتین عالم تکوین رو و ما درش اختیاری نداریم، شما میگین این نقصه و این گرفتاری که مال عالم تکوینه. خیلی خوب، پس دیگه شما مال خدا دید. شما الان گفتین این نقص عضو مال عالم تکوینه. خب پس دستبندی جواب بدیم، دستبندی جواب بدیم. الان مشکل این دوتا بچه که ما مثال زدیم، این دوتا دختر بچه معصوم رو الان حل کنیم. این برای اینا شره، شر نیست.
اینا درجاتشون حالا گناه ندارن، ولی تو بهش درجاتشون میره بالا به خاطر اینکه ظلم.
میخوام از زندگی لذت ببرم. خانم شما ادامه بدین. من
خب این که اگه این قبول
نداشته باشه چه اصلا باش بحث نمیشه. خب چیکارش کنیم؟ خونه
بیرونش کنیم؟ نه یعنی اگه این دنیایشو فقط بخواد ببینه به مثلا چون گناه و اینا رو ما برای اون دنیا میگیم
یه پرانتزی در تایید فرمایش ایشون باز کنم. ببینید شما شروع کردین به جواب دادن، منتها اول یه نفر باید اینا رو از هم تفکیک کنه. اصلا ما ببینیم مخاطبمون این جمله رو حتما قبلا گفتیم، گفتیم ما اصلا باید ببینیم مخاطبمون چی رو قبول داره، از اونجایی که او قبول داره شروع کنیم، و الا اینجوری شما دور میخورین هر چی بگین یه جوابی داره. متوجه شدین؟ شما نباید کلی شروع کنیم به جواب دادن. اول خانم یه تفکیک خوبی کردن ولی روش وای نستادیم، گفتن عالم تکوین عالم تشریح، باید به تفکیک کنیم بعد بگیم ببین این موضوع راجب مثلا مؤمنین این گونه، راجب نقص و عضو این گونه، راجب پدر مادر مقصر این گونه، راجب جامعه مقصر این گونه. الان گرفتاری هایی که یه سری بچه ها دارن سر این چهارراه ها مثلا، خب این الان برای این شره یا نه؟ شما میگی آقا بالاخره خدا به تو عنایتی میکنه مثلا در آینده، اصلا ممکنه طرف اینو اعتقاد نداشته باشه، میگه من الان اینجا وای میستم شیشه ماشین چند میلیونی رو تمیز میکنم، آهن میکشم، فوتم میکنم که این فوت من مثلا ماشینشم پنچر کنه، و الان منو از این موقعیت خارج کن. شما با این باید یه جور شروع کنی به بحث با یه کسی که اصلا باور به قیامت داره ولی تا دیروزم با خدا مشکلی نداشته، از امروز که مشکلی برای فرزندش پیش اومده یا برای کاسبیش با خدا درگیر شد، اینم باید تفکیک کنی. این تو گفتگوهای با بچه‌ها و با همسرم هستا، گاهی اوقات با اجازه بزرگترها پرانتز خانوادگی، گاهی اوقات ما شروع می‌کنیم بحث کردن، یک ساعت بحث می‌کنیم، آخرش هم متوجه میشیم که ما به درد هم دیگه نمی‌خوردیم، مثلا بیخودی 20 ساله داریم با هم زندگی می‌کنیم. علتش این نیست که واقعا ما به درد هم نمی‌خوردیم. ببین اون یه چیز میگه از یه عالم دیگه، من چه که جواب رو بدم یه چیز دیگه میگه از عالم خودم. مشکل دختر و پسرم قاطی میشه با مشکل کار و خونه، حرف مادر زنم قاطی میشه با حرف پدر شوهرم، اینا قاطی میشه با هم دیگه، حرف نتیجه نمیشه. شما باید تفکیک کنید. البته حق میدم اگه یه نفر بگه آقا من نمیتونم این تفکیک رو با مخاطبم انجام بدم، اب نداره، اونا دیگه میشه استثناء، اونا میشه کارهای خاص. ولی در مجموع شما الان بگو من میخوام راجع به ماشینمون حرف بزنم، خانوما مثلا ممکنه تدبیر کنن تو ذهنشون هم بچینن که من از ماشین شروع میکنم بعد راجع به خونه اینو میگم بعد آخرش میرسم به فلان جا. آقایون ممکنه این تحمل نداشته باشه که مسیر طولانی با شما طی کنه، شما یکیش فاکتور بگی کوتاه‌تر شروع کن جمع و جور و متقابلا آقا فکر میکنه بحثشو گفت خانم گرفت، خانم اصلا نگرفته، پرانتز بست. ادامه جواب، یه نفر الان دسته‌بندی کنه بحثو در جواب. یکی از سوالام این است، یعنی این یکی از روش‌های پاسخه، ممکن روش دیگه هم بود، یکی از روش‌های پاسخ این است که من بتوانم برای او عالم تکوین و عالم تشریح تفکیک کنم، شرور عالم تشریح را با شرور عالم تکوین از هم مجزا کنم تا بعد بتونم بگم این به خدا رب داره یا نداره. خب حالا از عالم تشریح شروع کنیم و مشکلاتی که دیگران برای آدم پیش میارن اینو چه جوری جواب میدیم؟ غیر مؤمن رو میشه اذیت کرد؟
بله نه، منظوری که انسان ها رو آزار نباید داد، خدا خب. این رو هم کرد، ولی خب بعضی ها این رو رعایت نمی کنن و خب این خود شر دیگه، ولی شریه که از طرف خدا نیست، از طرف اون شخص.
خب حالا خدا نمیتونه جلوی این رو بگیره؟
تکلیم میشه دیگه، تشریم میشه، آدم الان ترکیب نیست.
خب خدا تعالی آدم این جلوی هیچ کاری رو نگرفته، انسان رو آزاد اختیار داده به انسان. اصلا ارادهش این بوده که عالم تشریع
جلوی هیچ کسی رو نگرفته.
نه
جلوی انجام کاری
رو نگرفته، اختیار داده به انسان. اگر
بخواد جلوی
انجام
کاری
رو
بگیره
اختیار سلب میشه.
سنت اکثریش این است. خب
ولی من خودم الان جواب اون دو تا بچه رو نمیدونم. در مورد پدر مادر حوالی شرطی که اون دو تا بچه
خب جواب بدیم بخوام این دو تا بچه چی گناهی کردن؟
گناهشون بیگناهیشون کاری نکنه،
خواهی نکنم. تازه اول اینا وقتی عملیات انتحاری انجام دادن یه دارم کشتن.
این مزانش به اون مادر پدرش نمیشته باشه، اینها وسیله بودن و بی اختیار خودشون این کارو کردن. اگر آدم عاقلی بودن، آدمی بودن که
نمیدن با اختیار خودش قدم برداشته،
با اختیار
شخصوی مغزی شده.
اون مادر نقاب نمیشه،
اون دنیاش نمیبریم الان دیگه، داریم الان لذت این دنیایی و گرفتاری این دنیایی شو میبریم.
ببخشید خودش میدونست الان داره کاری که انجام میده رو.
تو اون فیلمی که ضبط کردن پدرش میگه که آفرین میری این شیعه های حالا اینجوری و اونجوری رو به جهنم میفرستی. پس هم دنیا نداره هم آخره. آره؟
نه
دنیا چون دنیا 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 دنیا
دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا
دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا
اون فیشی که مادرش ارائه کردن گفتن مثلا هر اگر یه
شعر بپوشی خب بهش برامون بازی میشه. خب اینا با همین نیت رفتن دیگه.
خب
حالا چی
میگم که این فیشم هم شعر باشه؟
تو اینم خوشم. خب با چیه
این در واقع این تلقینیه که این شده؟
نه بالاخره این الان که نتونسته بزرگ بشه، نتونسته از زندگی به معنای عوام رو دیدین که میزنن جوان ناکام، انگار همه زندگی در ازدواج است. بچه جوان ناکام از دنیا رفته، نوجوان ناکام از دنیا رفته، خودشو تیکه تیکه کرده، یه عده دیگر هم به کشتن داده. هیچی به هیچی. یعنی خود این بچه شر رو انتخاب کرده؟
بله.
نه دنیام داره نه آخرت.
اگر جاهل فاسق باشه فرق میکنه با مدل دیگر.
خیلی سطح رو بردی حالا
به مادرش نه
گفتن خیره. خب اینم رفته. حالا خیره؟
نه شر رو بعد از نظر
مشابه بعد از نظر اونا. خب الان از نظر بگی ممکنه هر کی دقت کنین صحبتایی که بلند میگیمو شاید کمک کنه به بعد. میگن از نظر ما شره، از نظر اون خیره.
بله.
خب سوال ما اینه که الان بالاخره یک حقیقتی وجود داره، اون حقیقت اینه که این شره یا خیره.
خب برای کسی که خدا قبول نداره خدا براش خیر میخواد، ولی اون الان خودش میاد این خیر رو تبدیل به شر میکنه.
خیلی خب این بچه خودش تبدیل به شر کرده؟
خیرش
برای کسایی که منفجر
شدن
شیعیان
و شرش برای خودشه.
خب یعنی شماها الان این بچه رو دنیا آخرتشو آتش ترسیم کردین؟ من میگم میفهمه. آره چی رو میفهمه؟ شستشوی مغزی پدر مادرش باعث میشه که بفهمه که این کار او رو سعادت من میکنه. حالا این کار برای او خیلی شره؟
خیلی
حالا
پدر و مادر یعنی مالکیت یه پدر و مادر بعد مثل همون شرور عالم ولایت شرور عالم تکوینه، اصلا دست شما نیست. بعد هم طبق عدالت خدا خب خیلی فرق میکنه مثلا کسی که آدم بدی میشه توی خانواده بعد
خب اگه اینو بگین همه چیز رو به خانواده نسبت بدین یا به جامعه یا به شستوش مغزی، اراده خودش چی میشه؟
فرق داره.
بله، داشتن یه پدر خوب نعمته، داشتن یه مادر خوب نعمته،
خب.
ولی اختیاره سر نمیشه. خب یه نکته ای رو توجه نکردین که باید راجع به بچه اینو میگفتین و اون اینه که ما اگر الان ما در مقام قضاوت الهی که نیستیم، ولی الان ما فرضیه ها رو میگیم. نکته اول این که به بحث استضعاف فکری توجه شود. یعنی چی؟ یعنی اگر این بچه واقعا مستضعف باشه به لحاظ فکری، ممکنه در ظاهر خوب و بد رو بفهمه، ولی واقعا قدرت تشخیص نداشته باشه برای اینکه این مسیری که داره میره مسیر خیره یا مسیر شره، این باهاش به عنوان مستضعف رفتار میشه در قیامت. یعنی چی؟ گفتیم روایات بحث مستضعفین رو یه بار خوندیم تو جلسات، که خدای متعال با او به عنوان مستضعف رفتار میکنه، اونجا ازش آزمونی گرفته میشود، بر اساس اون آزمون عمل میشه. اینا میشن افراد خاص. پس استضعاف مثل اینه که کسی که نمیداند ارزش پوشش داشتن را، مثلا در بیابان‌ها یا نمیدونم جنگل‌های فلان قسمت پوشش نداشته باشه. خب اگه واقعا مستضعف باشه که حرجی برش نیست. شستشوی مغزی وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی واقعا بچه اصلا چیزی از حقیقت و جنایت و اینا نمیدونه، فکر میکنه این خوبه، همون کاری که میکنه. یه مثال ساده بزنم برای درکش. بچه یک فرد سیگاری یا یک فرد مأنوسه با قلیون که قلیونو میذاره دم دهنش، بچه 4 ساله، شما میتونی بزنی پس کله بچه، بگی چرا این کارو میکنی؟ به این معنا میفهمه که این یک کاریه که دیگران بهش آفرین میگن یا نمیگن، ولی این کار کاری تقلیدیه. این در این مرحله با یک بینش که انجام نمیده، پدرش این کارو میکنه، نمیکار میکنه. نکته دوم این است که این تو فرمایشاتتون بود، اگر کسی باور به معاد داشته باشد، تحلیل راجع به شر و خیر متفاوت میشه. کسی اگه باور به معاد نداشت، بسیاری از چیزایی که ما فکر میکنیم خیر تو ذهنمون ممکنه برای او شر باشه. کسی باور به معاد داشته باشه، ممکنه بعضی چیزا رو فکر کنه شر. پس سوال دوم یا نکته دوم تعیین کردنه باور به معاد یا عدم باور به معاده. یعنی باور به دنیای پس از این بسیار تعیین کننده است در این که ما بخوایم چگونه سخن بگیم. حالا شما جواب بدید، اگر یه نفری یقین داشته باشه به این که بعد از مرگ هیچ خبری نیست، این آدم اگر تا میتواند لذت نبرد به معنایی که خودش برای لذت داره، تا میتواند لذت نبرد، خب این آدم جاهلی نیست؟ چرا دیگه؟ بله. خودتون بگین چه جوری جواب میدین؟ بگین چه جوری جواب. اگه یه نفر گفت من باور به معاد ندارم، مخاطب شما یه کسیه باور به معاد نداره، از این میخواد با خدا درگیر بشه از ظلمی که بر این بچه روا داشته شده. من در مورد این مخاطب تایید میکنم، من میگم آره دیگه، اگر آدم باور به معاد نداشته باشه، همه گرفتاری هایی که در دنیا براش پیش میاد چیزی جز شر نیست. من تایید میکنم، من چون به باور اون بچه یا پدر مادرش یا من به باور خودم اصلا کاری ندارم. میگم اگه معادی نباشه، به خاطر همین که خیلی معاد مهمه دیگه، اگه معادی نباشه کوچکترین آسیبی که به شما برسه، کوچکترین رنجی که به شما برسه شره، اذیته. بچه‌تون مریض چه اذیته، زود ازدواج بکنی اذیته، دیر ازدواج بکنی اذیته، به موقع ازدواج بکنی گاهی اذیته. خب همش اذیته دیگه، همینه دیگه زندگی هم. تب کنی اذیته، خوبم باشی اذیته، چون سر حال باشی دور از جون شما، مثلا انقدر مست میکنی که میفتی، سر حالم نباشی که خب مریضی گرفتاری. به یه معنای زندگی همش میشود گرفتاری، مگر برای کسانی که تمام آرامش رو برای خودشون میخوان، که خودشون میشن منبع اذیت برای دیگران. اگر وارد مرحله بعدی بشیم، نکته بعدی که اشاره فرمودید این است که اگر کسی باور به معاد داشت و بحث راجع به مستضعف نبود، اینجا ما میگیم بعضی از گرفتاری ها، بعضی از شرور به خاطر نادانی، کج‌فهمی، بی تدبیری های خودمونه. نه به بابام رب داره، نه به مادرم رب داره، نه به امواتم رب داره، نه به فهمسایه هم. خودم کردم که درود بر خودم باد، مستاق همینه. خب شما میای در خانه یک آشوبی راه میندازی. تو بعضی از آشوب ها ما شنیدیم مثلا خانم خونه یا آقای خونه برمیگرده میگه مثلا خانم، یا میگه آقا ببین این بحث ما سه بار با هم تا حالا کردیم، اینو اگه ادامه بدیم شر میشه، فردا بچه ها امتحان دارن، امتحان بچه ها به هم میخوره. خب این مرد یا این زن نمیفهم شر شروع میکنه، این دیگه به همسایش گرد نداره که، این به این رب نداره که خونهشون بزرگتره یا کوچیکتره، که این به چراغونی خونهشون که رب نداره، نه خودشون. من از بی‌تدبیری های خودم بسیار آسیب دیدم. یه جایی اومدم یک اتفاق کوچیک را در زندگیم بزرگ کردم، این شده آسیب زندگی من، مال خودم، شما ربطی نداره. ببینید اینجا ما راجع به بیمار صحبت نمی‌کنیم، نه راجع به امورات جاری زندگی خود. نکته بعدی میشه نکته چندم؟ نکته چهارم این است، چهارم این است که ما تأیید میکنیم و قبول داریم که یه عده‌ای هستن در زندگی دنیوی و در نظام تشریع که به دیگران آسیب میزنن. ما تأیید میکنیم، رد نمیکنیم، اهم از همسایه، اهم از حرف زدن زیاد یک کسی از اطرافیان. بعضیا انقدر حرف میزنن تا زندگی ها رو نابود کنن، بعضی موقع سکوت های بی موقع، بعضی موقع ها اشتباهات همسایه ها در قضاوت راجع به خانه ما، هزاران مشکل پیش میاد. یه پدری میداند که الان باید با بچه هاش صمیمی باشه، ترجیح میده نباش. آسیبی که از پدر به بچهش میرسه رد نمیکنه، بله این آسیب هست. دسته بعدی که الان مثالاش هیچ کدوم نزدیم ها، ولی هست، دسته بعدی اتفاقاتی است که میافتد و ظاهرا مربوط به کسی نیست. قدیمی‌ها بهش میگفتن خشم طبیعت. این دسته هم جواب داره، منتها الان داریم فعلا تفکیک میکنیم، الان اینجا بحث ما اینا نبود، ولی بله یه سری از آسیبا هست اینا به واسطه اتفاقات طبیعیه که حاصل میشن. گام بعدی، تعیین خیر و شر بودن اتفاقاتی که ما درش دخیل نیستیم، اعم از خشم طبیعت و یا آسیب‌های دیگران به ما، وابسته است به ملاکی به نام ایمان در وجود ما. از اینجا به بعد بحثمون نقلی می شود، یعنی ما با استفاده از قرآن و روایت جواب میدیم. اگه کسی مشکل بود در فهم قرآن، پذیرش قرآن یا روایت، او دوباره تا اینجا با بحث دیگه نمیتون جلو بیاد. ما قبلی ها رو ازش پذیرفتیم، گفتیم بله ما اینا رو تفکیک. ملاک خیر یا شر بودن هر اتفاقی، اهم از اتفاقاتی که در طبیعت به ما میرسه یا از دیگران. اون تیکی که مال خودم بود که خودمم، استغفار میکنم به درگاه الهی که خودم رگ دست خودم رو زدم. از اینجا به بعد ملاک میشود ایمان. پاسخ ساده میشه. اگر بخواییم بر مبنای قرآن و روایت جواب بدیم، برای کسی که ایمان به خدای متعال دارد، حقانیت نبی اکرم و وجود مقدس امیرالمومنین و اهل بیت علیهم صلوات الله رو پذیرفته است، هر آنچه به او میرسد یا برای این دنیای او یا برای اون دنیای او یا برای هر دو دنیای او خیر است. هر آسیبی بهش میرسه. اگر کسی ایمان نداشت، آنچه در این دنیا و بخشی از اون دنیا و مسیری که تا قیامت میخواد پیش بره براش شر است، چون ایمان ندارد پس میشود شر بالعرض. و یک مرحله که میشود خلود در آتش، میشود شر ذاتی، بالعرض نیست، این شر در قذب خدا بودن، این شر گرفتاری. خب میام سراغ اتفاقات طبیعی، خشم طبیعت به تعبیر قدیمی ها. حالا اینو الان بخوام توضیح بدیم ساده میشه با این مقدمات. اگر تو مؤمن بودی، به هر دلیلی باران آمد، تو تنها مؤمن این شهر بودی، به هر دلیلی عذاب اومد، برای تو خیره، یا خیرش دنیویه، اینجا ظاهرن هم یه خیلی بهت میرسه، یا نه همش میشه آخرتی، چون تو باوره به قیامت داری. و از طرف دیگه اگر مؤمن نبودی، چون این خلود در آتش نیست، برای تو میشود شر بالعرض. بله شره، چون اگه مؤمن بودی برات اجری داشت، اگه مؤمن نیستی برات سودی نداره، برات گرفتاری نداره. یه چیزی یه نقلی رو اخیراً به دستم رسیده بود که جالب است برای شما هم بخونم. یه صلوات به حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. آمین. من حالا نمیدونم چقدر این داستان ممکن است مثلا به همین شکل باشه، ولی به هر حال نقلی است از علامه شیخ جعفر کاشف الغطار رحمت الله علیه، ایشون یکی از مشاهیر از علمای شیعه است. اهل علم و اصحاب سرش فهمیدند که همسرش در خانه بد اخلاقی میکنه، ولی خیلی هم خبر از داستان نداشتن. انقدر در مقام جستجو بر آمدن تا به این نتیجه رسیدن که این مرد بزرگ الهی، این فقیه عالی‌قدر، گاهی که به داخل خانه می رود همسرش حسابی او را کتک می زند. بعد آموزی نداشته باشه. یک روز 4-5 نفر جمع شدن و خدمتش آمدن. گفتم آقا ما داستان شنیده ایم، از خودتان باید بپرسیم آیا همسر شما گاهی شما را کتک می زند؟ فرمودن بله. از اعراب هست، قدرتمند هم هست، قوی البنیه هم هست، گاهی که عصبانی می شود حسابی من را کتک می زند. من هم زورم به او نمی رسد. گفتن او را طلاق بدهید. گفت این کار را نمی کنم. گفتن اجازه بدهید ما همسرانمان را بفرستیم تا ادبش کنند، مثل که همسرای اونا قوی البنیه بودن. گفت این کار را هم اجازه نمی دهم. گفتن چرا؟ گفت این زن در این خانه برای من از اعظم نعمات خداست، چون وقتی بیرون از خانه هستم و در صحن امیرالمومنین علیه السلام تمام صحن پشت سر من نماز میخواند و مردم در برابر من تعظیم میکنند، گاهی در برابر این مقاماتی که خدا به من داده هوا مرا بر میدارد. حالا ایشون گفته مثلا یک ذره هوا مرا بر میدارد. همین وقت وقتی به همون زمان به خانه که میایم در خانه کتک میخورم. این چوب الهی است، این باید باشد تا من اهل هوا نباشم. چقدر حالا این راجبه این بزرگوار باشه، ولی راجبه یکی از مثلا انبیا هم من شبیه این رو شنیدم. الان نمیخوایم مجوز بدیم به خانوانه خانم های دویبونیه، خودشون وظیفه خودشون میدونن چیکار کنن. اما صحبت این است که اگر کسی با این عینک به زندگی و گرفتاری هاش نگاه بکنه، با تمام تلاش و تمام توان هم دعا کنه و بکوشه که مشکل رو رفع کنه، اما وقتی نتواند در برابر مشکلات بیتابی نمی کنه، دائم تو ذهنش میاره که علم یعلم به ان الله یرا. این بحث اعتقادی ما یک نتیجه عملی میخواد. تو بعضی از بحثا داریم یه فهرستایی، مثلا یه فهرستی من دارم، دوست دارم یه وقت تو بحث توحید این فهرست رو بگیم که نشانه های موحد واقعی، یعنی کسی که موحد شد، خدایی شد، خداپرست شد، در باره توحید رعایت تنزیه و توجه به تسبیح و تقدیس خدا داشت، این تو زندگی عادیش چه اتفاقی میفته؟ تو زندگی عادی من اتفاق باید بیفته. زندگی روزمره من با درک بحث شرور و ابتلاعات مؤمنین باید تغییر کنه. این بیتابی ها دیگه نتیجه این فکر نیست. کسی که در برابر بیتابی ها دشنام میدهد، کسی که در برابر بیتابی ها کفر میورزد، کسی که در برابر بیتابی ها ناشکری میکنه، ببین این حرف نیست که شما الان اگر بخوای مشکلتو حل کنی بگن ناشکری داری میکنی. این حرف نیست که فردا خانم هرچی گفت یا آقا هرچی گفت ناشکری گفتن تو جلسه اتفاقا اشاره کرد. نه، بحث این است که تو خودت با خدای خودت باید یه حساب و کتابی داشته باشی، حساب جاری. این تجار مجلسمون میدونن گاهی اوقات شما میرید یه سرمایه رو میگذارید، میگید من چند وقت به چند وقت بیام یه سودی میگیرم، با فرض طاهر بودن اون سودش شما گاه به گاهی مراجعه میکنید به بانک. اما وقتی مشغولی دائم کار میکنید، به قول این بانکی ها امتیازتون میره بالاتر، درست عرض میکنم تو جار؟ امتیازتون میره بالاتر، دست چکاتون فرق میکنه، گاهی با یه تلفن پاس میکنن چک شما. ما با خدای متعال باید یه حسابی داشته باشیم اینجوری فعال. صبح تا حالا من با خدا حسابی نداشتم که، بعد شب که میشونم یا خدایا آخه چه زندگیه، تازه ابتدا به حسابم. آیا من اگه حسابم با خدا برقرار شد، بده بستانم روزانه شد، امتیازم رفت بالا، به این معناست که همه مشکلات من حل میشه؟ نه، تا آخرین لحظه هم دعا میخواند، 40 دعای مشغول هم میخواند، اما نمیشه. تو قرار است بندگی کنی، منتها چو گدایان به شرط مزد نه. بندگی باید کرد. الان چی وظیفه است؟ اونو انجام بده. الان وظیفه پرستاری مادره؟ چش. وظیفه زنگ زدن احوال پرسیدن پدره؟ چش. الان وظیفه این است که شما دست پر بری خونه؟ بسیار. من نمیدونم وظیفه‌ام چی باید بگردم. یه سوال سخت‌تر، آیا شما میتوانید با به اصطلاح قسم حضرت عباس بگید الان حتما وظیفه من همینه؟ جوانایی که یه خود درجات معنویشون زیاد میشه، یکی از علل مشاورهشون همینه. یا الان وظیفه من دقیقا چیه؟ من که نه، من وظیفه ای تو رو نمیدانم. من دقیقا الان با قسم از عباس بگم وظیفه من این است که اینجا نشسته باشم و این بحث رو بگم. من باید بر اساس دانش و معرفت و توسل و تلاش سعی کنم چیزی که فکر میکنم به عقلم میرسه، مشورتم گاهی میکنم، خب فکر میکنم این کار بهترین کار است که الان باید انجام بدم، نه انجام بدم با نیت خالصم انجام. اون دفعه یه سوالی که خانم‌ها پرسیدن، گفتم وجدان آدم خودش نشون میده که من اینو میفهمم یا نه. خدایی الان نمیدونی که تو زندگیت قرآن نیست؟ خدایی نمیدونی تو زندگیت یه خورده زیارت لازم داره؟ میدونی هی سرتو به سقف میزنی. میدانم من باید تلاش بکنم بهترین وظیفه‌مو پیدا کنم. اگر عذر داشتم در برابر خدا میگم خدا رو من اینجوری فهمیدم، ولی اگه به من گفتن نمیتونستی یه نفر بپرسی، به من گفتن واقعا این وجدان کردی یا فیلم داری برای مبازی میکن، گفتن تو خودت میدونستی وظیفتی نیست. من میکوشم آنچه که فکر میکنم وظیفه من انجام میدم. الان من ممکنه ها مثال میزنم، ممکنه یه نفر واقعا وظیفش این باشه که الان خانه باشه، همسرداری کنه، بچه داری کنه، پدرداری کنه، مادرداری کنه، نمیدونه، واقعا نمیدانه، تفحص کرده، کتاب وظایف پدر و مادر رو خونده، نمیدونم اینا، ولی فکر میکنه الان وظیفش این که اینجا باشه. خب این جواب داره برای خود. ولی ما برای همون وظیفه شناسی هم وقتی گاهی نمیذاریم. ببین هویجوری زندگی کردن ها این بلا رو سر ما میاره، همین جوریه دیگه، هویجوری. حالا پادت میریم اینجا، پادت میریم اونجا، دور مهمونی ها باشه مهمونی میریم، نباشه تو خونه سماق میمیکیم، پا بده میریم اینجا، به رفقامون هم میگیم شهر جا شما بگی پا بده دیگه، پا بده ها. امرو حالشو داشته باشم به روی زنم میخندم، حال نداشته باشم محلشم نمیزم. هدی جوری زندگی کردنه. سطحی ترین وجه دینداری ما اون چیزیست که شما میبینیم. تازه گاهی اوقات در همین سطح دینداری هم ما عمل نمیکنیم. آیا این پوشش من، این مقدار محاسن من، آیا این مدل موی من، این مدل لباس من، این انگشتر من، این گردنبند من، اینا دینداریه؟ اینا تازه ساده شه. آنچه از ما خواستن دینداریه در این سطح نیست، شروعشه. اگر کار ساده بود که پیغمبر انقدر نمی‌فرمود لیلات که نیلا نفسی طرف تعین نبدا، چون نظام بندگی نظام تلاشه، نظام اجتهاده، اجتهاد معنای تلاش.
حالا اگر درجه ایمان طرف انقدر بالا نیست، اوج مشکلات هم هست که از زمین و زمان داره به شر و آزار و اذیت و ظلم میرسه از جاهای مختلف. حالا بعضیش ظلمه، بعضیش هم نه، مثلا سختیه، گرفتاریه. اصلا وارد این قضیه بخواهی بشین که این برد شما چیزه؟
بله، چون او میشه فضای نصیحت و او اصلا نمیتونه اینو تحمل کنه. در کارگاه مهارت‌های گفتگوی اثر بخش که دیگه یه بحث روانشناختیه، گفتیم که سه تا در واقع سه عنوان است که عامل اثر بخش شدن کلام میشه. یعنی روانشناسا میگن اگه بخوای کلامت مؤثر واقع بشه باید این سه تا رو رعایت کنی. یک، تجانس. یعنی نباید اونجا شما شروع کنید رول بازی کردن. آنچه در درونت هست و لازمه بیان کنی از حقیقت، باید اون حقیقت رو بیان کنی. مثلا در این ذیل این میگیم همدلی کنید، یعنی شما ابراز میکنید که من واقعا از دیدن این مشکلاتی که برای تو پیش آمده احساس خوبی ندارم، منم ناراحتم. در همدلی شما میتوانید با فرد همراه بشید. وقتی همدلی میکنید، تو کتابهای روانشناسی نوجوانم به این خیلی تاکید کردن، شما وقتی همدلی میکنید فرد اصلا قالبش تغییر میکنه. دومی، توجه مثبت نامشروط. یعنی من به تو ابراز علاقه میکنم، نه به خاطر اینکه الان مدلی مهمونی دادی که من دوست دارم، ابراز علاقه میکنم نه به خاطر اینکه الان درد میکشی یا مشکل برات پیش آمده، من تو رو دوست دارم با تمام وجود. میگن اگر میخواهید فرزندتون، نوجوانتون خصوصا، چون نوجوانا دورهای بحرانی دارند، بچه ها همینطور، اگر میخواهید حرف سخن شما رو بپذیرن، باید احساس کنن شما اونها رو نامشروط دوست دارید. دوستت دارم چون درست رو خوندی، دوستت دارم چون این دفعه کارنامت رفت بالا، حالا که نمره کارنامت اومد پایین من دیگه خیلی دوستت ندارم. بعضی مادر بزرگا یا مادرهایی که ناآگاه باشن از این کلمات استفاده میکنن، آگاهشون کنن. این یه خورده به والدین هم برمیگرده، به بچه هم برمیگرده. اغلب انتقادهای پدر و مادر بیفایده است. تولید عصبانیت به تکدر خاطر کرده، میل سرکشی را در نوجوانها تشدید میکنه. تو مثالی که ایشون که الان من بهش میگم واقعا این اعتقاد درست نیست، سرکشتر میشه. اما اثرات مخرب انتقاد پدر و مادر به اینجا ختم نمیشوند. نوجوانی که به طور دائم مورد انتقاد واقع میشود، از یک سو به سرزنش خیش مینشیند و از سوی تقصیرها را در دیگران جستجو میکند. این هم خودش رو سرزنش میکنه که من گرفتارم، هم دیگران رو هی مقصرتر، هم ارزش‌های خود را مورد تأیید قرار می‌دهد و هم ارزش دیگران را کمتر از آنچه هست به حساب می‌آورد. سوء ظن به اشخاص را یاد می‌گیرد و انتظار محکومیت می‌کشد. اغلب انتقادها غیر ضروری است. سوال: وقتی در حال رانندگی به خیابانی اشتباه می‌پیچیم و راهمان را گم می‌کنیم، به تنها چیزی که احتیاج نداریم انتقاد است. تو بحث اعتقادی الان این طرف پیچیده. من کمکش میخوام بکنم دیگه، شروع میکنم نقد اعتقاداتش. میگه در این لحظه نیازی به تحلیل و بررسی مهارت رانندگی ما وجود ندارد. به تنها چیزی که احتیاج داریم راهنمایی دوستی خوش اخلاق است تا مسیر مورد نظر را پیدا کنیم. طرح سوالاتی از این قبیل بیفایده است. چرا اشتباه پیچیدی؟ مگه تابلو راهنما رو ندیدی؟ خصوصا خانما وقتی بغل آقایون میشینن دقت کنن. مگه نمیتونی بخونی؟ مگه عینک احتیاج داری؟ چرا قبل از اینکه ببیچی فکر نمیکنی؟ عد 14 ساله قول داده بود که اتومبیل پدرش را بشوید، اما فراموش کرد و آنگاه در آخرین دقایق یاد شستن اتومبیل افتاد و به عجله مشغول شستن شد. پدر این گونه میگه: اتومبیل آنطور که باید و شاید تمیز نشده، به خصوص روی سقف و سمت چپش به جستجوی بیشتری احتیاج دارد. که کارت را تمام میکنی؟ عد میگوید امشب پدر. پدر میگوید متشکرم. اگر پدر عد اهل اشکال تراشی و انتقاد بود، گفتگو اینگونه میشد: اتومبیل را شستی پسر؟ بله پدر. مطمئنی؟ بله مطمئنم. پس چه رنگت کثیف است؟ هر جاش را نگاه میکنی پر از لکه و چربی است، از اولش هم کثیفتر به نظر میرسد. پسر: اما من شستم. موضع میگیر. پدر: به این شستشو میگویی؟ بازی کردی، کاری که همیشه میکنی، همه فکر و ذکرت بازیه، خوشگذرانیه. فکر میکنی اینطوری که میتونی، اینطوری میتونی زندگی کنی؟ با این طرز کار حتی یک روز هم کسی به تو کار نمیدهد، اهل قبول مسئولیت نیستی. آره همین که گفتم، ما در گفتگوی با آدمهایی که اعتقاد کمی دارند یا به خاطر فشار اعتقادی دچار فشار زندگی، دچار بی‌اعتقادی شدن، اول باید همدلی کنیم. ابراز همدلی صادقانه، گفتیم تجانس، بعد او احساس بکنه که ما پشت و پناهش هستیم. همخوانی و تجانس یعنی ما میباید مطابق احساسهای واقعی خود عمل کنیم، همخوان با آنچه در درون ما رخ میدهد. فیلم بازی نکنیم، نگیم خب مثلا منم برام مشکل پیش اومد، منم نگران نشدم، منم اتفاقی برام نیفتاد. که میگویند پدران و مادران برای بچه هاشون از این فیلم ها میان، مثلا هی من ابراز میکنم که من که نمره هام اینجوری نبود، من تو مدرسه میرفتم اینجوری نبودم. میگه لازم نیست شما همه اسرار زندگی تو بیان کنی، ولی اونی که میگه صادقانه باشه، اونی که میگه درست باشه. همدلی هم نوع دوم بود که در همدلی یعنی راه پیمودن با فرد مقابل در راهی که هم سرگردانی دارد، هم کشف، هم رود دارد و هم دره‌های خطرساز. باید با او راه رفت. یعنی چی؟ یعنی من خودمو میذارم جای او، میگم فکر میکنم اگر کسی دیگری هم جای شما بود به همین میزان اذیت میشد. من با این موضعی که بعد میتونم اعتقاداتشو درست بکنم. الان اگر من در مقابل اعتقاداتش موضع بگیرم، اونم پس میزنه. پس این بحثمون رو با سوالش جمع‌بندی کنیم. شما اذیت میشه صدای من گرفته؟ نه. نه اگه اذیت نمیشی من ادامه بدم، چون این الان ممکن درست نشه. میگن آدم زیاد نباید حرف بزنه، این اثراتش. پس جمع‌بندی این است که ما اگر کسی رو مواجه بودیم که به جهت مشکلات و فشارهای زندگی دست از اعتقاداتش برداشته بود، اگر خیرخواه او هستیم با او همدلی میکنیم و ابراز میکنیم که ما تو رو دوست داریم، تو پناه داری، همیشه میتونی به ما مراجعه کنی، با ما گفتگو بکنی، با این همدلی بستری آماده میشود برای مراجعات بعدی او و او احساس میکنه من در مقابل او نیستم. تو مثالی هم که خوندیم گفتیم سنین نوجوانی این رو بیشتر میطلبه، چون بچه ها گاهی اوقات سری موضع میگیرن. شما اگه بگیم وارد اتاقش که میشی، حالا تجربیات خودم این تجربه رو میتونم بگم که حالا تو کتابا نوشتم، وارد اتاقش که میشی میبینی به هم ریخته است، آدم اولین چیزی که به نظرش میرسه اینه که بگی ببین دوباره یه مهمونی رفتی، همه کمد رو ریختی به هم، همه اتاق رو زیر رو کرد. اما اگه من بخوام با او همدلی کنم چی باید بگم؟ میگم به نظرم این مهمونی انقدر ارزش داشته که شما برای ست کردن و پیدا کردن لباسهای مناسب براش مجبور شدی اتاق رو اینجوری کنی. یه خورده که تحمل میکنه شروع میکنه به جمع کردن، پیامو میگیره. حالا من هی برم در رو بکوبم، داد بزنم، چرا فایده نداره. و اتفاقا آدم هایی که آسیب دیده هستن، اینو دیگه به قول خودمون که گاهی میگیم این از اون فوت گوزگری هست، آدم هایی که آسیب دیده تر هستند امکان برقراری قلبشون با وجود مقدس امام حسن علیه السلام و خدای متعال راحت تره. چرا؟ چون تو خود تعالیم دینی هم داره، طرف وقتی داره میتازه همه چکاش پاس میشه، هر چی میخره، رزه با اونجا هم که میخره فروش میره، همه چیزش که تنظیمه دیگه با خدا کار نداره، احساس سلطنه میکنه. همچی یه جا که همه تدبیرها رو کرد پاش لیس خورد میخوره زمین، میگه آقا دمه کرد خدا رو بعد ببینی، میگه نوکرش هم هستم، سینه رو برقرار. گاهی اوقات هم آدم ها نمیخوان سینهشون برقرار شد. یکی از این فامیلای شما ها یه مشکلی براش پیش اومده بود، گفتم خب وقتشه، زنگ زدم گفتم بریم خونش، اومدیم و یه دست پرم رفتیم اینا، گفتم الان وقتشه که شما یه سیم وصل کنی به امام حسین. خب یه خود صحبت کردیم و دیگه آدم ها اختیار دارن، ولی امکانش بیشتره در مشکلات، امکانش بیشتره. اللهم صل على محمد وعلى آله.